أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. در ادامه حدیث حضرت رضا علیه السلام در فضائل و عظمت‌های عید قدیر، حضرت می‌فرمایند که و آن روزی است، یعنی روز عید قدیر روزی است که حق تعالی ابراهیم خلیل را از آتش نجات داد و این روز را روزه داشت برای شکر حق تعالی، و روزی است که خدا در آن روز کامل گردانید دین را به آن که حضرت رسول حضرت امیرالمؤمنین را نصب کرد به خلافت، و فضیلت او را و وصی بودن او را ظاهر گردانید بر مردم. پس روزه داشت این روز را، و این روز کامل شدن دین است، یا و این روز کامل شدن دین است، و روزی است که بینی شیطان بر خاک مالیده می شود، یعنی روز تسلط کامل حق بر باطل، بینی شیطان به خاک مالیده میشه، یعنی این. بعد حضرت فرمود و روزی است که اعمال شیعیان و دوستان آل محمد علیهم السلام در این روز مقبول می شود، و این روزی است که خدا عملهای مخالفان و سنیان را باطل می‌گرداند، مانند ذره‌ها که در میان هوا پراکنده می‌شوند، و این روزی است که خدای عزوجل امر می‌کند جبرئیل را که نصب کند کرسی کرامت خدا را در برابر بیت المعمور، و جبرئیل بر آن کرسی بالا می‌رود و ملائکه از جمیع آسمان‌ها نزد او جمع می‌شوند و ثنا می‌کنند بر محمد و آل محمد، و استغفار میکنند برای شیعیان امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین. در روز عید قدر همچین اتفاقی میفته که خداوند امر میکنه جبرئیل رو که کرسی کرامت خدا را در برابر بیت المعمور نصب کنه، و تمام ملائکه آسمان ها جمع میشن، مدح و ثنای اهل بیت و مطرح میفرمایند و برای شیعیان استغفار میکنند، برای شیعیان امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و دوستان ایشان از فرزندان آدم، هر کس در انسان‌ها از قدیم و جدید بوده براش استغفار می‌کنند. و این روزی است که امر می‌کند حق تعالی ملائکه نویسندگان اعمال را. این قسمت حدیث خورده مهمه، فرصت توضیح دادن نیست، بنامون به اینه که فقط روایات رو یک دور بخوانیم، خیلی بنا به مفصل‌گویی نیست. دقت بفرمایید این بخش رو. می‌فرماید این روز روزی است که امر می‌کند حق تعالی ملائکه نویسندگان اعمال را، اون ملائکه‌ای که اعمال رو می‌نویسن، خدا بهشون امر می‌کنه که قلم بردارند از محبان اهل بیت و شیعیان ایشان تا سه روز از روز قدیر، و ننویسند هیچ خطا و گناه ایشان را به خاطر کرامت محمد و علی و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. این تعبیری است که ازش تعبیر میشه به رفع القلم، رفع قلم، قلم برداشته میشود. برای نوح ربیع هم شبیه همین تعبیر هست، برای عید قدیر هم کما اینکه ملاحظه فرمودید سید ابن طاووس نقل کرده و ما داریم از کتاب زاد المعاد علامه مجلسی میخونیم، اینجا هم این عبارت آمده، برای نوح ربیع هم تا سه شبانه روز، برای قدیر هم تا سه شبانه روز خدا امر میکنه قلم رو از دوستان اهل بیت بردارن. چرا بردارن؟ بنده عرض میکنم علت این هست که انقدر در این سه روز قدیر شیعیان و دوستان اهل بیت مشغول امیرالمؤمنین هستند و مشغول عید گرفتن و خوشحالی و شکر خدا و عبادت هستند، گناه به خودی خود از ایشان سر نمیزند. اگر هم سر بزند خطاییست، از روی خطا و سهو سر زده. نمیشه انسان تو حرم امام حسین باشه گناه ازش سر بزنه، مگر خطا، مگر سهو، و گناه سهوی و خطایی بخشیده است، لذا نوشتن نداره. حرم امام حسین رو مثال زدم برای اینکه در اون مکان انسان مشغول اهل بیت کامل، نمیشه در روزه در حین گری از انسان گناه سر بزنه، چون مشغول امامش هست. عید قدیر هم این هست، میخواد بفرماید در عید قدیر شیعیان و دوستان اهل بیت انقدر مشغول خوشحالی و اینقدر مشغول عبادات و اینقدر مشغول شکر خدا هستند نسبت به نعمت ولایت و غرق امیرالمؤمنین هستند، گناه از ایشان سر نمیزنه، تا سه شبانه روز درگیر این جشن ها و مجالس هستند. اگر سر بزنه خطاه، اگرم خطند گناه سر بزنه ازشون، باز بعد از گناه اینقدر کارهای خیر در این روز انجام میشه، صدقه داده میشه، اطعام داده میشه، دید و بازدید انجام میشه، زیارت خوانده میشه، ذکر فضائل میشه، ذکر مناقب اهل بیت، مجالس برپا میشه، مدایح خوانده می شود و و و صله رحم اتفاق می افته، اینقدر از این خیرات انجام میشه که اون گناه ها خود به خود پاک میشه. حالا یک معنای ظاهری ساده حدیث این بود که عرض کردم، ولی معانی دقیق تر و پیچیده تر و عمیق تر هم داره این سه روز رفع القلم. بالاخره تولی و ولایت اوجش در قدیره، تبری و براءت هم اوجش در نه ربیعه، اونجا هم همینه. انقدر دوستان اهل بیت مشغول جشنها و سرورها و عبادتها و بندگیها و اینجور امور هستن، گناهی از اونها سر نمیزنه. اگر بزنه خطاییه، اگر سر بزنه خطایی هم یه وقتی حالا عمدی هم یه گناهی مثلا بکنن، باز کارهای خیر انقدر بعدش انجام میشه که اون پاک میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. لذا خداوند امر میکنه که بردارن. پس کسی گمان نکنه این حدیث، چون و امثال این حدیث 4-5 حدیث داریم در همین زمینه، اگر کسی گمان نکنه که اگر صحبت از رفع القلم شد و رفع قلم شد، این مجوزی است برای انجام گناه. نه خیر، هیچ مجوزی نیست. مجوز برای انجام مکروه هم نیست. کسی مکروه هم حق نداره انجام بده. هیچ وقت مجوز کاری که خدا دوست نداره برای هیچ کسی صادر نمی شود. اما بحث در این هست، حالا که مجوز برای گناه نداریم، درسته، اما گناه نمی کنیم. چرا؟ گناه می کنیم. با اینکه مجوز نداریم گناه می کنیم. ربطی به غدیر و نه ربی نداره. به طور کلی گناه از ما سر می زند، به خاطر اینکه ناقصیم، ضعیفیم. حالا که گناه سر می زنه، راه جبرانی نیست. چرا؟ عید غدیر راه جبرانه، نه ربی راه جبرانه، زیارت راه جبرانه، کارهای خیر انجام دادن راه جبرانه. پس رفع القلم معناش این نیست که برو گناه کن، معناش جرأت ورزی بر گناه نیست، معناش امید هست به این که اگر گناهی، اولا که گناه هست تو سر نمیزند در ایام رفع القلم، تو مشغول عبادت و مشغول مولای خودت هستی. کسی که مشغول مولای خودش هست، آثار مولای او از او صادر میشه، آشکار میشه، نه آثار دشمنان مولای او. گناه آثار دشمنان مولای ماست. بنابراین رفع القلم به معنی جرأت ورزی بر گناه نیست، به معنای عظمت مقامات شیعیان هست که شیعیان انقدر مشغول اهل بیت میشوند و گرم در ائمه علیهم السلام در اون ذکر فضائل و اینها میشوند، گناه ازشون سر نمیزنه. لذا خدا چون این را میداند، امر میکنه به ملائکه که قلمو بردارید. معناش این نیست که برید گناه کنید. خیلی خب، حالا همین مقدار کفایت، بیشتر نمیخوایم وارد بشیم. بعد در ادامه حدیث می‌فرماید و این روزی است که خدا مخصوص محمد و آل او و شیعیان ایشان گردانیده، و این روزی است که خدا زیاد می‌گرداند مال کسی را که عبادت خدا کند در این روز، و توسعه دهد روزی را بر ایال خود. غذای خوب اون روز به خانوادش بده، هدیه برای بچه‌هاش بخره، هدیه برای خانواده خودش بخره، وسعت‌هایی که همین وسعت‌های مادی ظاهری اینا رو انجام بده، و برادران مؤمن خود و او را آزاد می‌گرداند از آتش جهنم. خود این فردی که در این روز عبادت می‌کنه و توسعه در روزی میده بر ایال خود و برادران مؤمن را از آتش جهنم آزاد می‌کنه. خب مشخصه کسی اقرار به ولایت اهل بیت بکنه و بنای خودش رو داشته باشه که تابع امیرالمؤمنین باشه، خود همین موضوع باعث میشه که نجات پیدا بکنه از آتش جهنم. و این روزی است که خدا سعی شیعیان را شکر می کند، یعنی مزد می دهد. این روز هر کسی عمل خیر انجام بده، خدا ضمانت فرموده که در این روز عمل خیرش مقبول واقع می شود. معناش این هست. و گناه ایشان را می آمرزد و عمل ایشان را قبول می کند. و این روزی است که خدا غمهای شیعیان را زائل می گرداند و گناهان ایشان را کم می کند. و روز بخشش است و روز عطیه است، یعنی همون هدیه دادن، و روز پهن کردن علم است. در این روز خدا علم پخش میکنه که انسان میتونه در این روز از خدا علم بخواد، علم ولایت، علم معرفت بخواد، علم توحید بخواد. روز بشارت است و روز عید بزرگ است و روزی است که دعاها در آن مستجاب میگردد. خوب یک تایمی از روز قدیر رو انسان 2 دقیقه 5 دقیقه اختصاص بده، دعا بکنه، فقط دعاها، خواسته ها، حوائجی که داره رو نسبت به خودش و سایر دوستانش انجام بده. بعضی از اصحاب اهل بیت بودن، مثل بعضی از صحابی امام جواد علیه السلام، علی ابن مهزیار، اینها سر به سجده میذاشتند برای 1000 نفر از دوستان اهل بیت و مؤمنین و برادران دینیشون دعا میکردن به اسم 1000 نفر رو دعا میکردن، دعاهای متعدد. خب یه تایمی انسان بذاره در روز عید قدیر دعا بکنه که دعاها در این روز مستجابه. به لحاظ مکانی وقتی ما میریم حرم امیرالمومنین در چه جایگاهی قرار میگیریم؟ میگیم آها اینجا جاییست که خدا چنین میکند، چنان میکند، حوائج برآورده میشود، هر مشکلداری، بیماری، حاجتمندی بیاد اینجا دست خالی و ناامید برنمیگره. درسته وقتی در مکان سیر میکنیم، از شهر خودمون، از خانه خودمون میریم حرم، میگیم رسیدیم به یه جایی که در اینجا مثلا چنین و چنان فضائل هست. زمان هم همینه، حرکت میکنیم در زمان یا زمان بر ما حرکت میکنه، میریم میرسیم به عید قدیر. عید قدیر اون زمانی است که خدا همه اون فوایدی که در حرم امیرالمومنین و در اون مکان میده در این زمان میده، در این زمان میده. زمانی است که انسان باید فرض بکنه در این زمان انگار رفته حرم امیرالمومنین، کنار قبر مطهر حضرت است، همه اون پاداش ها اینجا هم هست. و روز موقف بزرگ است، روز بزرگترین محل توقفه. خب ایستادن همه اینجا باید در این روز، همه باید در این روز نسبت به ولایت امیرالمومنین امتحان بدن. باید هر کس در این روز باید ببینه میپذیره یا نه. و روز پوشیدن جامه های نیکوس، انسان باید لباس های خوب بپوشه، چون خداوند زیباست، زیبایی رو دوست داره، آشکار کردن زیبایی رو هم دوست داره. و در این روز که خدا باطن ما رو منور به ولایت امیرالمومنین کرده، ما باید ظاهر خودمون رو هم مثل باطنمون کنیم تا جایی که میتوانیم و باور داریم که ولایت امیرالمومنین در باطن ما زیباست، باید این زیبایی رو به مقداری که از دستمون برمیاد در ظاهر خودمون نشون بدیم. هرچی ظاهرمون زیباتر، نیکوتر باشه، معلوم میشه که اعتقاد بیشتری داریم به اینکه باطن ما به ولایت امیرالمومنین زیباست، برای که ظاهر و باطن با هم مناسب بشه. پس فرمود روز پوشیدن جامه های نیکوست و روز بخشیدن گناهان شیعیان امیرالمومنین است و روزی است که بسیار صلوات باید فرستاد بر محمد و آل محمد و روز خوشنودی است و روز عید اهل بیت محمد است صلی الله علیه و آله. امام عصر خوشحالند در این روز، امام زمان روز عیدشون هست و روز قبولی اعمال است و روز طلب زیادتی ثواب است که انسان از خدا بخواد خدای بر اعمال کم ما بیش از اونچه که ما لایق هستیم تو ثواب بده و پاداش بده. و روز استراحت مؤمنان است، روزی که مؤمن به لحاظ روحی آرامش داره، راحته، خیالش از قیامتش راحته، خیالش از زندگی ابدیش به خاطر ولایت امیرالمومنین راحته. و روز دوستی کردن شیعیان است با یکدیگر، که باید دوستان اهل بیت در این روز با هم دوست باشن، کینه ها، ناراحتی ها، غم ها، کدورت ها رو به خاطر امیرالمومنین کنار بذارن. و روز رسیدن به رحمت خداست و روز ترک کبائر و گناهان است. روزی است که بنده عرض میکنم خود به خود شیعه سراغ گناه در این روز نمی رود. و روز عبادت است و روز افطار فرمودن روزداران است. پس هر که روزداری را در این روز افطار فرماید، چنان است که 10 فعام را اطعام کرده باشد و هر فعامی 100,000 کس است، یعنی 10 تا 100,000 نفر. یعنی در این روز اینقدر پاداش زیاد میشه، یک نفر رو افطاری بده انگار 100,000 نفر رو، 10 تا 100,000 نفر رو افطاری داده. و روز تهنیت و مبارک باد است، باید به همدیگه تبریک گفت. تبریک یعنی طلب برکت کردن، یعنی طلب زیادتی کردن از خدا برای طرف مقابل. وقتی میگیم خدا مبارک کند بر شما مثلا این فرزندی که خدا به شما داده رو، یعنی خداوند او را مایه برکت شما قرار بدهد. درسته؟ یعنی مایه زیادتی و رشد شما قرار بده. در روز قدیر که میرسیم باید بگیم مبارک باشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما اقرار به ولایت امیرالمومنین کردید و شیعه امیرالمومنین هستید رو خدا بر شما حفظ کنه و بیشتر کنه. او هم به ما تبریک بگه، یعنی او هم برای ما دعا کنه که من دعا میکنم، از خدا میخوام که خداوند ولایت امیرالمومنین در شما بیشتر کنه و موجب برکت قرار بده، که خودت هم بتونی مبلغ ولایت امیرالمومنین بشی، خودت هم بتونی ولایت حضرت رو نشر بدی. مبارک گفتن و تبریک گفتن یعنی این. پس هر مؤمنی که دیگری را ملاقات کند چنین تهنیت بگوید: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمن و الائمه علیهم السلام. یعنی حمد و سپاس خداوندی را سزاست که گردانید ما را از آنها که چنگ زده اند در ولایت و محبت پادشاه مؤمنان و ائمه علیهم السلام. پادشاه مؤمن یعنی امیرالمؤمنین، ائمه هم یعنی ائمه. اینا ترجمه های علامه مجلسی است دیگه. و این روز تبسم است در روی مؤمنان، خیلی مهمه. پس هر که تبسم کند در روی برادر مؤمن خود در روز غدیر، حق تعالی نظر کند در روز قیامت به سوی او با رحمت و برآورد هزار حاجت او را و بنا کند در بهشت از برای او قصری از مروارید سفید و روی او را نورانی گرداند، به خاطر تبسم در صورت برادر مؤمن. و این روز روز زینت است. پس هر که زینت کند برای روز غدیر، حق تعالی بیامرزد از برای او هر گناهی که کرده است از صغیره و کبیره. زینت کنه در این روز، منزلش رو زیبا کنه، پردهی بزنه، خونه رو ترتمیز کنه، لباس زیبا تنش بکنه، عطر بزنه، موهای خودش رو منظم و مرتب بکنه، غسل بکنه، استحمام داشته باشه، تمام اینهایی که زینت حساب می شود، زیبایی حساب می شود. مرد اگه هست سرمه به چشمش مثلا بکشه و و اموری که خانم ها مثلا طلا دارن، طلا زینت زن هست، استفاده بکنن. یادم میاد، حالا مطمئن نیستم الان، اینجور تو ذهنم میاد تو روایت داره ناخون برای زن مثلا زینته، فرض بفرمایید. اینجور امور هر چی که زینت حساب میشه که منافاتی با شریعت نداشته باشه، نامحرم نبینه، اینجور امور، اینها همه زینت کردنه. کسی که زینت بکنه به خاطر روز غدیر، به خاطر ارزش گذاشتن به این روز، به خاطر اظهار خوشحالی از نعمت ولایت امیرالمومنین که خدا بهش لطف کرده، خدا گناهان کبیره و صغیرهشو میبخشه. و هر کس زینت بکند بفرستد حق تعالی به سوی او ملکی چند را که بنویسند برای او حسنات و بلند گردانند برای او درجات تا سال آینده مثل این روز. پس اگر بمیرد شهید مرده باشد، الله اکبر، با یک روز غدیر تا سال بعدش طرف بیمه میشه، در امان و زمان خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرد. چقدر مهمه این روز که انسان مواظب باشه از دستش در نره، این سه روز مخصوصا خود روز غدیر رو دقت کنه و ثواب شهیدان داشته باشد و اگر زنده باشد سعادتمند زندگانی کند. یعنی خدا نعمت ولایت ازش نمیگیره کسی که حق روز غدیر رو به جا بیاره. و هر که طعام میدهد در این روز مؤمنی را، چنان باشد که طعام داده باشد جمیع پیغمبران و صدیقان را. که بنده قبلا اینجور عرض میکردم که فرض کنید در روز غدیر سفره ای انداختید، تمام پیغمبران و صدیقین عالم رو دعوت کردید، چقدر مایه افتخاره، چقدر عظمت هست. حالا مؤمنی رو شما دعوت کنید، غذا بدید بهش، اطعام کنید، نهاری، صبحانه، شامی، عصرونه، چیزی، پذیرایی در این سه شبانه روز کسی انجام بده، انگار تمام پیغمبران و صدیقین رو انجام داده، دعوت کرده و تمام داده. و هر که دیدن کند در این روز مؤمنی را، داخل گرداند خدا در قبر او 70 نور. بره زیارت مؤمنین، بره خونه مؤمنین. این حرف غلطه که سادات فقط، نه خیر، همه مؤمنین، همه باید دیدن هم برن، نه فقط غیر سادات. سادات عیدی بدن، اینها سنت های غلطه، اگه نگیم بدعته، بدعت نیست حالا، ولی سنت غلط سادات فقط عیدی بدن چیز، همه به هم باید عیدی بدن. فقط بریم خونه سادات، اینها خوب، اکرام سادات خوب، اکرام سادات خوب، دعوتشون کنید منزلتون، اکرامشون کنید، بهشون کمک مالی، به سادات مخصوصا فقیر، غیر فقیر هم همینطور انسان هدیه بده در این روز. خب این خیلی عظمت داره. سعی کنیم در این غدیر، یکی از ثوابهایی که بنده عرض میکنم هست خیلی بزرگه، همین احیای سنتهای صحیحه و از بین بردن سنتهای غلط. اینو دیگه اینا عوام نباشیم، از مسیر اهل بیت خودمون یه چیزی اختراع نکنیم. آقا بریم دیدن سادات، سادات باید عیدی بدن مثلا، نه باید نداره، سید عیدی بده یا غیر سید به سید عیدی بده، سادات دعوت کنن بریم منزلشون یا ما دعوت کنیم سادات بیان، ما بریم زیارت اونها یا اونا بیان زیارت ما، به دیدار ما. همش اینها وارد شده، اختصاص خاصی برای سادات در روایت وجود نداره. و هر که دیدن کند در این روز مؤمنی را، داخل کند خدا در قبر او 70 نور و قبرش را گشاده گرداند و زیارت کند او را در قبر او هر روز 70,000 ملک و بشارت دهند او را به بهشت. همین مقدار باز کفایت از این حدیث شریف. حدیث هنوز ادامه داره، باز انشالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.